یازده اسفند 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. احسمون در احکام وضعیه بود. احکام وضعیه رو آقای آخوند سه قسم کرد. ما همون سه قسم آقای آخوند رو آمدیم جلو و پیرامونش مطالبی رو خدمت دوستان عرض کردیم. در پایانم که داستان ملکیت رو آقای آخوند متعرض شد، اونم تعرض پیدا کردیم. طهارت و نجاست بود، او را هم متعرض شدیم. ماهیات اعتباریه شرعیه بود که شهید گفته بود، اون را هم خدمتون عرض کردیم. ثم این احکام وضعیه ای رو که آقای آخوند سه تا کرد، در کدوم یکی از اینها استصحاب جاری می شود و در کدوم استصحاب جاری نمی شود؟ چون بحث ما استصحابه. اگر احکام وضعیه رو هم جاری کردیم، به جهت این است که جماعتی از اصحاب تفصیل گذاشتند به این که استصحاب در احکام تکلیفیه جاری می شود ولی در احکام وضعیه جاری نمی شود. به همین جهتی که تفصیل گذاشته بودند ما متعرض این بحث شدیم، ولی احکام وضعیه رو مفصل خدمتون توضیح دادیم. و اما این سه قسم، تو کدوم استصحاب جاری می شود و در کدوم استصحاب جاری نمی شود؟ حالا این تفصیل نسبت داده شده که اختیار کرده نمی دونم. قسم اول از احکام وضعیه اگر یادتون باشد، آقای آخوند فرمود اون مواردی است که ید جعل شرعی بهش مطلقا نمیرسد و لا استقلالن ولا تبعن و اینا مجعول تکوینی است. توجه میفرمایید؟ این قسم اول بود. این قسم اول را آقای آخوند مثال زد، مثل سببیت، شرطیت، مانعیت، رافعیت، برای اون چیزی که متعلق به تکلیف باشد، یعنی شرط تکلیف باشد، سبب تکلیف باشد، مانع تکلیف باشد، رافع تکلیف باشد. مثالم که برامون زدند، فرمودند سببیت مثل دلوک شمس برای وجوب ظهرین، شرطیت مثل استطاعت برای حج، رافعیت مثل عجزی که مانع از استعمال آب است به جهت وضوع و غسل، رافعیت مثل نواقض الوضوع. در این قسم که قسم اول بود، آقای آخوند فرمود ید جعل شرعی بهش نمیرسد، لا بل استقلال ولا بالتبع. لا محاله. نتیجه فرمایش آقای آخوند این میشد وقتی ید جعل شرعی بهش نرسید، بنابراین امکان این که شما چه کنید؟ امکان این که شما بخواهید استصحاب رو در موردش جاری کنید وجود ندارد. یعنی در این قسم اول رو فرمایش آقای آخوند استصحاب جاری نمیشد، چون اینا جعل شرعی در کار نیست، اینا اموریست چی؟ تکوینی. وقتی که اموری است که تکوینن بله بفرمایید وجود دارد و تحقق پیدا می کند، بنابراین ید جعل شرعی بهش نمی رسد، بنابراین مجعول شرعی نیست، یا موضوع حکم شرعی یا بفرمایید که خود حکم شرعی نیست و بنابراین استصحاب در موردش جاری نمی شود. این نظر آقای آخوند در قسم اول که استصحاب جاری نمیشه. خب اینجا آیا ما میتوانیم با آقای آخوند موافقت کنیم یا نه؟ توجه دارید که خدمت شما عرض کردیم این فرمایش آقای آخوند رو ما نپذیرون و ما در این قسم اول با شیخ اعظم انصاری همراه شدیم که شیخ این قسم اول را میگه بید جعل شرعی بهش میرسد ولیکن چی؟ به تبع، یعنی به تبع لا بالاستقلال، ید جعل شرعی بهش میرسد. اینا اموریست که منشأ انتزاعش در خارج وجود دارد. این منشأ انتزاع در خارج وجود دارد، انتزاع می شود از این منشأ انتزاع حکم شرعی، و این انتزاعی که می شود پس بنابراین این انتزاع می شود خودش حکم شرعی. وقتی انتزاع شد حکم شرعی، لکن لا حکم شرعی بل استقلال، بلکه حکم شرعی به تبع که به تبع منشأ انتزاعش این حکم روش قرار می گیرد، پس بنابراین رو بیان ما ید جعل شرعی بهش می رسد. وقتی مجعول شرعی شد استصحابم در موردش چه می شد؟ جاری می شد. پس ما چون مبنامون اینجا با آقای آخوند تفاوت پیدا کرد، لا محاله نتیجه ی حکمی هم که ما در نسبت به جریان استصحاب با آقای آخوند تفاوت پیدا میکنه. آقای آخوند میگه مجعول شرعی نیست، پس قابلیت استصحاب نداره. ما طبعا للشیخ گفتیم مجعول شرعی است لکن به تبع. وقتی مجعول شرعی شد و به تبع، پس استصحاب در موردش چه میشود؟ جاری میشود. این علا نحو اختصار فرق مبنای ما و مبنای آقای آخوند در این قسم اول، در این که رو مبنای آقای آخوند استصحاب جاری نمی شد لکن رو مبنای ما استصحاب جاری می شود. حالا خدمت آقای آخوند میخوام اشکال کنیم، میخوام خدمت آقای آخوند بگم که آقای آخوند حتی رو مبنای خود شما که میفرمایید که اینا امور خارجی تکوی نیست و ید جعل شرعی لا بالاستقلاله و لا بالتبع بهش نمیرسد، حتی رو مبنای شما هم استصحاب جاری میشه. ملاحظه فرمودید؟ حالا پس بحث قسمت اول روشن. آقای آخوندی که میگد استصحاب جاری نمیشد در این قسم اول، میخوام بگم آقای آخوند حتی ما اگر اینا رو امور تکوین خارجی بگیریم بازم استصحاب در موردش جاری میشه. و این بله فرمایش شما که استصحاب جاری نمیشد تمام نیست. والوجه فی ذلک لم کلام، سر کلام در یه جمله است و اون این است که آقای آخوند با همه عظمت مقامشون خلط فرموده اند بین شرایط جعل و شرایط مجعول. شرط جعل رو با شرط مجعول خلط کردن، نتیجه فرمایششون شده اینی که میگن استصحاب جاری نمیشه. اگر شما این خلط رو نکنید و بین شرط جعل و شرط مجعول با هم تفاوت بگذارید، استصحاب میبینید که جاری خواهد شد. چگونه؟ این حالا خدمت شما توضیح عرض میکنم. میگم که آقای آخوند اولی اشکال نقضی، شما میگون اینجا استصحاب در قسم اول جاری نمیشود. خب خیلی. به همین بیانی که می‌فرمایید در این قسم اول استصحاب جاری نمی‌شد، پس بنابراین در شبهات موضوعیه قسم اول هم نباید استصحاب جاری بشود. شبهات موضوعیه قسم اول مثل اگر شما شرط تکلیف یا این که مانع تکلیف یا رافع تکلیف بخواهید استصحاب جاری کنید در ناحیه خود شرط تکلیف یا عدم المانع یا عدم الرافع، اگر بخواهید این موارد را در شبهه موضوعیه جاری بفرمایید، شبهه موضوعیه همین قسم اول، شما نباید بتونید استصحاب رو جاری کنید. توجه می‌فرمایید؟ مثال برای شما می‌زنم. مثل بله بفرمایید که شرط تکلیف مثل شک در قلیان عنب بعد از این که عنب تبدیل بشود به زبیب، آیا این موجب حرمتش می شود یا نه؟ یعنی شما عنب دیگه ندارید. چه دارید؟ کشمش دارید. الان که کشمش دارید، کشمش شما رو شک کردید. آیا غلیان پیدا کرده است یا غلیان پیدا نکرده است؟ آیا این شک که در غلیان عنب که دارید آیا موجب حرمتش می شود یا موجب حرمتش نمی شود؟ یعنی اگر غلیان پیدا کرده است بگوی حرام است، اگر غلیان پیدا نکرده بگوی حلال است. و الان شک که در غلیان دارید، آیا اینجا شما می توانید که استصحاب کنید؟ توجه می فرمایید؟ یعنی استصحاب بله اینجور می شد که این عنب بفرمایید که این زبیب مادامی که عنب بود اگر غلیان پیدا می کرد حرام می شد، حالا که زبیب شده است اگر غلیان پیدا کند حرام می شود. حالا شک داریم در ناحیه بفرمایید که چی؟ غلیان، که آیا غلیان پیدا کرده است که حرمت بیاد روش یا غلیان پیدا نکرده است تا حرمت بیاد روش؟ به سبب اینکه نمیدونیم غلیان حاصل شده است یا غلیان حاصل نشده است، لکن شبه موضوعی خارجی است. عنب اگر بود بله بالغلیان حرام بود، حالا زبیب است، زبیب رو نمیدونیم آیا بالغلیان حرام میشود یا نه. خب حالا اصلا شک در غلیانی، آیا شک غلیان حاصل شده است بگم حکم به حرمتش بشود یا اینکه غلیان حاصل نشده است؟ خیلی خوب. خب در این فرض بله حرمت دائر مدار غلیان می شود و این ترتب قهری است و شرعی نیست. اذا غلا یحرم، اذا لم یغل لم یحرم. توجه فرمودید؟
زبیب
شده باشه، فهمون اینا رو هم اگه مشکلی در غلیان داشته باشه باز هم حکم. میخوام شبهه رو شبهه موضوعیش کنیم، اینکه رفتیم تو زبیب به خاطر اینکه شبهه اون که شما میفرمایید شبهه حکمی میشه، ما میخوام شبهه رو موضوعیش کنیم، رفتیم تو زبیب. همچنین استصحاب در ناحیه عدم ذهاب دو ثلثش بعد از غلیان، حالا غلیان پیدا کرد، بعد از این که غلیان پیدا کرد خب حرام شد، کی حلال میشد؟ باید ذهاب دو ثلثش بشود. ذهاب دو ثلث بشود، ما الان شک داریم دو ثلث ذهاب شده یا نشده است. خب شما استصحاب چه جاری میکنید؟ استصحاب عدم ذهاب ثلثین رو جاری میکنید. وقتی استصحاب عدم ذهاب ثلثین رو جاری میکنید، حرمت برش بار میشود. توجه فرمودید؟ خب یا برین سر همون دلوک شمسی که بفرمایید آقای آخوند فرمود، از مثل همین است، جریان استصحاب در ناحیه عدم دلوک شمس. یعنی یه وقت پیش از ظهر بود، زوال نشده بود، الان شما شک میکنید آیا زوال شده است که نماز ظهر دوم رو بخونید و عصر، یا زوال نشده است، چی کار میکنید؟ استصحاب عدم زوال. توجه میکنید؟ استصحاب عدم زوال را میکنید. اینا همه شبهات موضوعی، درسته؟ در این شبهات موضوعی همه استصحاب را جاری میکنه. هیچ مشکلی هم در جریان استصحاب ندارن. اشکال ما به آقای آخوند این است که آقای آخوند، اگر فرمایش شما نسبت به استصحاب در قسم اول درست باشد، در شبهات موضوعیش هم نباید استصحاب جاری بشود. در حالی که لا از اونو این که کسی نسبت به استصحاب در شبهات موضوعیش اشکال بکنه، یعنی اگه از خود مرحوم آقای آخوندم در عالم برزخ الان شما این را استفتا کنید، استصحاب جاری میکند و جوابتون رو میده. یعنی این استصحاب در ناحیه شبهات موضوعی را هیچ کس اشکال نمی کنه. اگر بیان آقای آخوند اونجا تمام باشد، تو شبهات موضوعیش هم نباید استصحاب جاری بشه، ولی استصحاب در شبهات موضوعی را جاری میکنن. این یک نقض بر آقای آخوند. خب چرا آقای آخوند به اینجا رسیده است؟ با عرض معذرت خدمتشون میگم، در فرمایش آقای آخوند شرط جعل و شرط مجعول با هم خلط شد. توضیح میدم این بیان را خدمت شما تا این سر مطلب بر شما روشن بشود که حتی رو بیان آقای آخوند باید قائل بشویم به جریان استصحاب. بیان این است که شرطیت شیئی برای متعلق تکلیف، حالا تکلیف میخواد واجب باشد یا میخواد حرام باشد، خیلی خوب، این شرطیت وقتی میشد که وجوب یا حرمت به فعلی تعلق بگیرد. وجوب و حرمت که به اون تکلیف تعلق گرفت، به گونه ای که شیعی قید باشد، قید تعبیر میشود ازش به شرط. چرا؟ چون این شرط دخیل است در متعلق تکلیف. شما متعلق تکلیف رو میخواید بیارید، این قید است، باید این شرط باشد تا متعلق تکلیف رو بیارید. وجود این شرط قید است و دخیل است در ناحیه وجود متعلق تکلیف. اگر مانع است، عدمش دخیل است در متعلق تکلیف، یعنی نبودنش اخذ شده است در متعلق تکلیف. این درست شد؟ همچنین است ماجرا در مقام ثبوت در ناحیه موضوع تکلیف. اگر ببینید موضوع تکلیف همین است که آقای آخوند میگه، در ناحیه موضوع تکلیف اگر حصول شیئی قید است برای موضوع تکلیف، ازش تعبیر می شود به شرط تکلیف. نماز ظهرین شرطش چیست؟ دلوک شمس است. وجوب حج شرطش چیست؟ استطاعت است. توجه می فرمایید؟ پس در ناحیه موضوع تکلیفم اگر حصول شیئی قید باشد برای موضوع تکلیف، ازش تعبیر می شود به شرط تکلیف. اگر عدمش اخذ بشود، باز تعبیر می شود به مانع تکلیف. میخواد تکلیف شما تکلیف وجوبی باشه یا تکلیف شما تکلیف چی باشد؟ حرمتی باشد. مثل همین داستان عنب و غلیان و حرمتش. توجه فرمودید؟ بنابراین فعلیت تکلیف تابع است برای جعلش، که در جعل تکلیف چه چیزی شرط است، چه چیزی مانع است. بنابراین ببینید این لم مطلب، تکلیف به جمیع اقسامش مجعول مولاست. خب تکلیف رو کی جعل میکنه؟ مولا. پس تکلیف میشود مجعول مولا. وقتی که تکلیف شد مجعول مولا، تکالیف شرعیه تماماً، اگر نگم بلکه نزدیک به تمامش، علی نحو قضایا چه جل می شود؟ قضایا حقیقیه جل می شود. یعنی که یه مقام جعل دارد، یه مقام فعلیت دارد. میگه کتب علیکم الصیام، این جعل صیام شد. حالا این جعل صیام که شد، کی به فعلیت میرسد این وجوب صیام؟ اون وقتی که رؤیت هلال شهر رمضان بشود. کتب علیکم الصیام، فرض بفرمایید اگر الان نازل شد، جعل تمام شده اما فعلیت ندارد، چون الان شهر رمضان داخل نشده است. به محض رؤیت هلال شهر رمضان تکلیف شما می شود فعلیت. فعلیت تکلیف به فعلیت چیست؟ موضوعش. موضوع که تحقق پیدا کرد، تکلیف برش چه می شود؟ مترتب می شود. هرگاه موضوع شما فعلیت پیدا کرد، تکلیف ثابت می شود. توجه فرمودید؟ بنابراین حالا ربما ثبوت تکلیف، توجه می فرمایید، با اوست، ربما بعد اوست، ربما قبل اوست. یعنی شما شرط می توانید داشته باشید، شرط مقارن، مثل بفرمایید که استقبال علل قبله. شرط می توانید داشته باشید شرط مقدم بر تکلیف، مثل طهارت از چی؟ طهارت از حدث، که شما قبل از نماز باید طهارت از حدث خودتون را چه کنید؟ حاصل کنید. یا طهارت از خبث، این قبل نماز. یا فرض بفرمایید که برای صوم غسل جنابت و غسل حیض، پاکی از جنابت و حیض باید قبل از چه باشد؟ قبل از ورود در صیام باشد. این میشه شرط چی؟ شرط مقدم بر تکلیف. اخرام شرط، شرط چه میشه؟ مؤخر از تکلیف میشه، مثل غسل لیلیه مستحاض برای صوم روز قبلش. توجه میفرمایید؟ و خدمت شما هم عرض کردیم که این چه ازش تعبیر به شرط بکنن، چه تعبیر بکنن به سبب، اشکالی ندارد در ناحیه تکلیف و تشریع، به خاطر اینکه اینا شرط فلسفی و سبب فلسفی نیست. بنابراین خلط با اون نباید باشد. پس بنابراین شرط میشد یک قید برای موضوع تکلیف. خیلی خوب، حالا میخوان شما اسمش رو شرط بگذارید، این قیدی که برای موضوع تکلیفه، میخوان اسمش رو سبب بگذارید، تو تصمیمش تفاوتی ندارد. مادامی که تکلیف جل نشده است بر موضوعش، خیلی خوب، این جلی وجود ندارد. اما وقتی که، پس مادامی که جل تکلیف نشده است، شما نه شرطیت دارید، نه سببیت دارید، نه مانعیت دارید، نه رافعیت دارید برای تکلیف. چرا؟ چون جلی ندارید. خیلی خوب، هاکذا نسبت به شرطیت و مانعیتی که متعلق به تکلیف هم هست همین گونه است. بنابراین اما اون وقت که جل پیدا می کنید، اون حسابش جدا می شد. ترتب تکلیف بر فعلیت موضوعش است. اون موقع که شارع جل کرد، شرطیت میاد، مانعیت میاد، رافعیت میاد، سببیت میاد. مادامی که جل نیست، هیچ کدوم از این هام وجود ندارد. خیلی خوب، خب، ترتب تکلیف بر موضوعش است. یعنی وقتی موضوع تحقق پیدا کرد، تکلیف میشد چی؟ فعلی. و لذا خدمت شما عرض کردیم در مراتب حکم که آقای آخوند مراتب حکم رو 4 مرتبه دانست، گفتیم خدمت شما مراتب حکم 2 مرتبه بیشتر نیست. یکی مرتبه چیست؟ یکی مرتبه جعل است که شارع جعل میکنه. بعد از این که جعل انجام شد، هرگاه موضوع این جعل تحقق پیدا بکند، حکم میشد چی؟ فعلی. توجه فرمودید؟ اینه. پس بنابراین تکلیف کی به فعلیت میرسد؟ وقتی که موضوعش فعلی بشد. موضوعش کی فعلی میشد؟ وقتی که اون شرطی که یا سببی که در موضوع هست تحقق پیدا بکند. اون وقت میشد چه بفرمایید؟ میشد فعلی. خب شارع اون شرط یا سبب یا رافع یا مانع را چگونه اخذ کرده است؟ این تابع جعل مولاست، که مولا در جعل تکلیف اون سببیت و شرطیت را چگونه اخذ کرده باشد، این تابع جعل مولاست. و جعل مولا فعل کیه؟ فعل مولاست دیگه. جعل مولا فعل مولاست. جعل مولا که فعل من و شما نیست، ربطی به ما ندارد. کتب علیکم الصیام کی جعل کرد؟ مولا. لله علی الناس حج البیت کی جعل کرد؟ مولا. جعل فعل مولاست، به من و شما ارتباطی ندارد. لذا اگر ما شک کردیم در بقای تکلیف، به شبهه موضوعیه. توجه می فرمایید؟ به وسیله شبهه موضوعی اگر در بقای تکلیف شک کردیم، احراز بقای تکلیف رو میکنیم با استصحاب. توجه می‌فرمایید؟ با استصحاب احراز میکنیم بقای تکلیف را، چه در بقای موضوع باشد چه در بقای قیدش باشد. یعنی چه موضوع را خارجن شک داریم آیا تحقق دارد یا نه، چه قیدش را که موجود بوده است شک داریم الان موجود است یا نه. در تمام این موارد استصحاب جاری می شود و وقتی شما شک در حصول و عدم حصولش دارید، موضوع را یا قید را، شک در حصول و عدم حصولش دارید، احراز میکنید. چون الان جایی که اصلا شک دارید، موضوع اومده یا نیومده، قید اومده یا نیومده، احراز چه میکنیم؟ عدمش رو میکنیم با استصحاب. اگر موضوع موجود شده، سبب و قید موجود شده است، خب شک میکنیم آیا هنوز باقی است یا نه، چه میکنیم؟ استصحاب بقایش رو میکنیم. اگر موضوع موجود نشده، سبب و قیدش موجود نشده، شک داریم الان موجود شده است یا نه، استصحاب میکنیم عدمش. یعنی زوال الان پیش از ظهر بود، شک میکنم آیا زوال شده است یا نه، خارجن استصحاب چه میکنم؟ استصحاب عدم زوال. خب رفتیم ظهر شد، خب پایان وقت ظهرن که یه غروب آفتاب، الان غروب آفتاب نشده بود، شک میکنم آیا حالا غروب آفتاب شده است که دیگه از وقت ظهرنگ من چه شده باشم؟ خارج شده باشم. چه میکنم باز؟ استصحاب عدم غروب رو میکنم. یا فرض بفرمایید کسی مستتی شد، بل استطاعت وجوب حج برش آمد، بعد استطاعت که وجوب حج آمد و مشرف به حج نشد و سستی کرد، ورشکست. حالا شک میکنیم آیا چی؟ آیا وجوب حج بر عهدش هست؟ اون وقتی که مستتی بود و مستتی شد وجوب حج آمد، حالا ورشکسته است، یعنی حج به ذمه او مستقر شد، بعد استقرار حج ورشکست. حالا حجبش واجب است یا نه؟ استصحاب میکنیم. چرا؟ استصحاب میکنیم بقای وجوب حج را. چه در ناحیه موضوع باشد؟ داستان همین است. ها کذا شک، بله بفرمایید که به شبهه حکمیه هم باشد. الکلام الکلام. پس بنابراین چه شما بله بفرمایید که شبهه شکدون در ناحیه شبهه حکمیه باشد یا شکدون در ناحیه شبهه موضوعیه باشد، استصحاب جاری می شود. داستانی که آقای آخوند می فرمایند که تو مقدمات حکم را که 4 مرتبه می کند، اونجام بله 2 مرتبهش این است، میگد که شارع لحاظ میکند حکمی رو که میخواد جعل کنه، بعد مصالح و مفاسدش رو در نظر میگیرد، بعد جعل میکند. این داستان در نظر گرفتن صلاح یا فساد حکم، نمیگم اونا نیست، هست، لکن اینا دایی مولا بر جعل وجوب یا جعل حرمت است، دخالتی در اصل جعل ندارد، جز مراتب حکم نیست. که شارع میخواد حکم رو جعل بکند، لحاظ میکند او حکم را، بعد اینکه حکم رو لحاظ کرد، میاد میبیند که آیا مصلحت دارد یا ندارد، مفسده دارد یا ندارد. اگر مصلحت دارد، اون وقت میاد وجوب رو جلب میکنه. آیا آخوند اینا رو هم از چی گرفته؟ از مراتب حکم گرفته. میگم آیا آخوند اینا جز مراتب حکم نیست، اینا دائی بر جعل است. صلاح فعلی یا فساد فعلی اینا دائی مولا میشد، صلاح دائی مولا میشد بر جعل وجوب و فساد دائی مولا میشد بر جعل حرمت. خیلی خوب، اینا دائی بر جعل است، اینا هیچ ارتباطی به جعل حکم ندارد. اینا مجعول شرعی نیست. پس بنابراین داخل در اقسام حکم و مراتب حکم نمی شود. توجه فرمودید؟ خب و کیفیت دخالتش، اینا چگونه دخیل در حکم باشد؟ اینا مربوطه به مولاست، کاری به من و شما ندارد. هر گونه ای که مولا اخذ کرده است دخالتش رو در حکم، ما اطاعت میکنیم. اینا ربطی به ما ندارد. ارتباط به اعتقاد مکلف و شکش هم ندارد تا بخواد مورد استصحاب قرار بگیرد. یعنی ما شک میکنیم آیا حرمت اسیر عنبی ازا قلا مقصده دارد یا ندارد؟ فلان فعل که واجب کرده آیا مصلحت دارد یا ندارد؟ اینا به ما ربطی ندارد که مصلحت دارد یا ندارد، مفسده دارد یا ندارد. اونا مال مقام مولاست، خودش لحاظ کرده مفسده دارد یا ندارد، مصلحت دارد یا ندارد، حکم جعل کرده. شک ما که تو اونا فایده این اون ربطی به ما ندارد که ما بخوام درش شک بکنیم و بخوام درش استصحاب جاری بکنیم. بنابراین خلط نشود شرایط جعل به شرایط چی؟ مجعول. او شرایط جعل این که مولا میبیند فلان فعل مصلحت ملزمه دارد، روش چی بیارد؟ وجوب بیارد. فلان فعل مفسده ملزمه دارد، روش حرمت بیارد. اینا شرط چی چیه؟ شرط جعله. اینا به من و شما ارتباط نداره، شرط جعل به ما ارتباط نداره. ما هم در شک و شبهه‌ای هم داشته باشیم خاصیتی برای ما، اینجا استصحاب جاری نمیشه چون اینجا محل ورود ما نیست. اینا فعل مولاست، فعل مولا به من و شما ارتباطی نداره. مولا خودش مصلحت سنجی کرده، مفسد سنجی کرده است، مولای حکیم است، طبق حکمتش چه کرده است؟ جعل حکم کرده است. اینا میشه شرط جعل. در شرط جعل بله استصحاب جاری نمیشه چون شرط جعل ربطی به ما ندارد، به ما مربوط نمیشه که ما بخوام درش استصحاب جاری بکنیم یا نکنیم. چی مربوطه به ماست؟ حکم، شرط مجعول، اونی که شارع جعل کرده است. اونی که شارع جعل کرده براش یه قید گذاشته، یه سبب گذاشته، یه مانع گذاشته، یه رافعه گذاشته. اینا مالی ماست که شرط مجعوله. خیلی خوب، خب این شرط مجعول که مالی ماست و شارع حکم رو برای ما جعل کرده است، حالا ما شک میکنیم آیا شرط حکم آمده است یا نیامده است. یا مشک اول مارمزون، نمیدونیم مارمزون هست یا نه. سیوم چیست؟ شعبان است. تمام شد. وجوب سیام هست یا نیست؟ تمام. چرا نیست؟ به استصحاب شعبان. وقتی استصحاب شعبان رو میکنید وجوب سیام نفی میشه. بفرمایید. برید یوم الشک آخر ماه رمضان، یوم الشک آخر ماه رمضان و اول شوال، اونجا هم وقتی شک میکنید آیا فردا عید فطر است یا سیوم رمضان است، بازم چه جاری میشه؟ استصحاب سیوم رمضان جان.
شما این تکوینه تشریعاً نداره استصحاب کنید.
یعنی چی؟
استصحاب کنید تکوینن بقای شعبان رمضان را یا تشریعاً در استصحاب کنید بقای رمضان.
ما استصحاب بقای رمضان میکنیم، تکوین که کاری به ما ندارد که.
تکوین
مرحوم آخوند همین نیست، تکوین تشریع خلق نکرد. نه اونو که بحثش کردیم شما، بله ما الان دو سه هفته است داریم احکام وضعیه بحث میکنیم، اون بحث شد، اون گذشتیم ازش. الان میگم آقای آخوند شرط جهل را با شرط مجهول با هم خلط کرده است، با عرض معذرت و دست بوسی نسبت به آقای آخوند. اینی که میگد استصحاب درش جاری نمیشد، اون شرط جهله. بله در شرط جهل استصحاب جاری نمیشد، ما اون کاری باش نداریم، اون ربطی به ما نداره. او جهل مولاست، جهل فعل مولاست. مولا هر گونه که در نظر گرفته است و جهل کرده است و تا اینا هیچ ربطی به ما نداره. عجب میفرمید؟ اونی هم که درش استصحاب جاری نمیشد، بله شرط جهله. به ما اون به ما ربطی نداره، دست ما نیست. مولا در چه فرضی جهل میکند، در چه فرضی جهل نمیکند، به ما چه؟ اون وقتی تکلیف میاد برا ما که جهل چی شده باشد. وقتی جهل شد میرسد دست ما. فرمود کتب علیکم الصیام، حالا شد مالی ما. تا قبلش خدا چه محاسباتی میکرده است، تو ماهوا چه جور میگشت از چه ماهی را قرار بدد برای سیام، بله کیف، اینا ربطی به ما نداره. اون وقتی که گفت کتب علیکم الصیام، این شد واجب برام. از حالا وجود این شد مجهول من، جهلش مالی مورا بود. اون وقتی که گفت لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حالا شد جهل. قبلش چی چیا رو شاره در نظر گرفته بود، هر چه در نظر گرفته بود به من چی. حالا که جهل شد ما یه مجهول داریم. مجهولمون چیست؟ وجوب حج، وجوب صیام. حالا که وجوب حج آمد، وجوب صیام آمد، این مجهول شرعی من است. این مجهول شرعی یه شرط داره، استطاعت، حلول شهر رمضان، اینا شرط. خیلی خوب، این شرطا، حلول شهر رمضان و استطاعت، هر دو تاش تکوین است. استطاعت باید ورزش خوب بشه، درسته؟ اینقدر داشته باشد برد حج و برگردد زندگیش مختل نشد، راه هم چه باشد؟ باز باشد، امن در طرق و اینا هم باشد. اینایی که شرط استطاعت آقایون میگیرن، این شرایط استطاعت همش تکوینیه چیه؟ خارجه. شهر رمضان، خب شهر رمضان یه امر خارجی است. شما ماه رمضان میرسید بهش در طی شهور سال. خیلی خوب، اینایی که شما امور خارجی است، شارع جعل حکم برش کرده است. خب حالا یه کسی شک دارد مستطیع شده است یا مستطیع نشده است، خب حالت سابقه چیه؟ عدم استطاعت است. استصحاب میکند چرا؟ عدم استطاعت. یک کسی مستطیع بود، اصلا حالا شک میکند آیا بازم مستطیعه یا نه، باید استصحاب چه میکند؟ استطاعت شد. هم در داستان شبهه حکمی گشت جاری میشد این جریان استصحاب، هم در ناحیه شبهه موضوعی گشت. ولوجه فی ذلک این است که ما مجعول رو در نظر میگیریم نه جل. اینی که آقای آخون میگه آقا دلوک شمس که تکوین خارجیست، دلوک شمس میگه دست من و شماست، خورشید هر وقت که وقتش برسد به زوال میرسد. ما میتونیم درش تصرفی بکنیم؟ نه، اونها شرط جهله آقای آخون. شرط جهل غیر شرط مجهول است. توجه میفرمایید که ان این بله در فرمایش آقای آخون یه قدری جا به جا شده است. و جالب این است که خود آقای آخون به اینی که شرط جهل و شرط مجهول با هم تفاوت دارد، خود آقای آخون تو بحث شرط متأخر این را تصریح میکند. در بحث شرط متأخر اعتراف میکند که اونی که دخیل در بفرمایید حکم است، لحاظ شیء است نه خود شیء. درسته؟ در جهل آنچه که دخیل در حکم است، یعنی دخیل در جهل است در حکم شاره، لازم نیست شما خود شیء رو داشته باشید، لحاظ شیء رو میخواد. و لذا آیه کتب علیکم الصیام چند ماه مونده به ماه رمضان نازل شد. اون وقتی که بله نگاه کنید تاریخش هم دقیق هست که آیه نزولش کیه، چند ماه به ماه رمضان. گفت ماه رمضان که اومد صیام بردون واجب است. خب کسی بگه آقا ماه رمضان که هم نعیمه ده، چجوری ماه رمضانی که نعیمه ده است شارع آمده جعل حکم روش کرده؟ میگه خود ماه رمضان که در خارج بیاد او دخیل در حکم نیست، لحاظش دخیل در حکم. یعنی شارع لحاظ میکند ماه رمضان را، ثم وجوب صیام را روش میبرد. اونی که دخیل است در وجوب و واجب خارجی تحقق ماه رمضان است. رو جعلش که لازم نیست که آقا جعل میکند. میگد آقا هر کس شرکتی با این مشخصات تأسیس بکند تو فرض بفرمایید مجلس، اینا مالیات نداره. شرکت های چی مثلا؟ شرکت دانش بنیاد. بله دانش بنیاد مالیات نداره. خیلی خوب، بعد اینکه میگد این شرکت ها مالیات ندارن و این شرکت ها را یک تصویری ازش ارائه میداد که ما به یه چنین شرکت هایی که این مشخصات را داشته باشند میگم شرکت دانش بنیاد و اینا از مالیات معافن. این حکم رو جعل میکند در حالی که شما یه دونه شرکت دانش بنیاد ندارید. چرا؟ چون لحاظ میکند شرکت دانش بنیادا، لحاظ میکنه خودش تعریف میکنه، بعدم حکمو میبرد روش. بعد مردم میان میبینن خب چجوری بخوان اینا از مالیات چیکار کنن، خودشون رو معاف کنن، میان میرن این شرکت ها رو چه میکنن؟ تأسیس میکنن با اون ضوابطی که گفته است تا بتوانن از مالیات نجم معاف بشن. در جو فرمودی داستان اینه، تو قانون گذاری خلط نشد با قانون خارجی، یعنی با اجرای قانون. جعل و مجعول مثل داستان قانون گذاری است و اجرای قانون. در قانون گذاری شما لحاظ را میخواید، برای قانون گذاری لحاظ اون موضوع کفایت است. اما در خارج شرکت دانش بنیاد لحاظی اون چی میشه؟ از مالیات معاف نیست، شرکت دانش بنیاد خارجی که تحقق پیدا بکند اون از مالیات میشد معاف. توجه فرمودید؟ بنابراین خود آقای آخوند در داستان شرط متأخر این را تصریح دارد، میگه شرط متأخر را شارع بخواد حکم روش بیارد لحاظش میکند، وقتی شارع لحاظ کرد و حکم آورد مکلف هم طبق دستور شارع عمل میکند، روزش رو که گرفت در پایان روزه در شب غسل استحاضش رو هم او خانم انجام میدهد، شارع میگد اینجور مثلا صوم روزت چه میشد؟ درست میشد. پس بنابراین خود آقای آخوند در شرط متأخر تفکیک کرده است بین شرط جعل و شرط حکم مجهول. اما چگونه اینجا خلط کرده اند شرط جعل را به شرط مجهول؟ بله واقعا نمیدونیم که چرا چنین شده است. بنابراین از ما ذکرنا معلوم شد که شرطیت یا سببیت یا مانعیت یا رافعیت تکلیف، خیلی خوب، اصلا اینا نمیتواند که امور مجعوله شرعی باشد و به جعل تکلیف به وجود بیاد که شیخ میگد، بلکه اینا حکم عقل است به معنا انتزاع عقل از حکم شرعی. شارع وقتی میاد یک قضیه حقیقی را چه میکند؟ یک قضیه حقیقی را جعل میکند شارع. مثلا میگد اصیل و اسیر عنبی ازا قلا و لم یذهب سلساه فهو چی؟ حرام شربه. وقتی شارع این را جعل میکند عقل ازش چه در میارد؟ انتزاع میکند، میگد حرمت اسیر عنبی چیه؟ شرطش غلیان. وقتی شارع گفت اذا غلا یحرم، میگه خیلی خوب، پس اسیر عنبی تا غلیان پیدا نکرده حرام نیست. پس آب انگورو میگیرد میخوره، آب انگورو میگیرد میذارد توی یخچال سرد میشد میخورد، او که اشکالی ندارد که، چون شارع گفت اذا غلا، این که غلیانش نداده است. پس بنابراین چیه دارد اینو کشف میکنه؟ عقل. عقل از این کلام شرعی یه انتزاع چه میکند؟ انتزاع سببیت شرطیت. میگه شرط حرمت اسیر، سبب حرمت اسیر عنبی چیه؟ غلیانش است. یا وقتی میگد که اذا زالت شمس فقط وجبت صلاتان، خیلی خوب، وقتی که دلوک شمس شد، زوال شمس شد، اون وقت است که دوتا نماز بر شما واجب است، باز عقل چه حکم انتزاع میکنه؟ میگه یعنی تا زوال نشده وجوبی ندارد، وقتی که زوال شد باز میشد چی؟ باز میشود انتزاع حکم عقل از این حکمی که جعل شده است که قید، بفرمایید چه؟ قید موضوع، قید وجوب میشه زوال. هر وقت زوال شد این حاصل میشد. این خیلی چیز عجیبی نیست. مگر اصلا جزئیت را عقل از کجا انتزاع میکنه؟ شما وقتی یه امر به کل داشته باشی و این کل ذات چه باشه؟ ذات اجزا باشد، از امر به کلی که ذات اجزا است عقل شما چه می کند؟ انتزاع می کند که پس این جزئیت وجود دارد، این کل اینا جزءش است. ولو که امر به جزء هم نشده باشد، شما جزئیت رو انتظام میکنید، به دست میارید و میفهمید که اینا جزء اون کل است. اینا همه امور انتظاعی است. پس بنابراین اینم تأییدی بر عرض ما که در این قسم اول بله ید جعل شرعی بل استقلال بهش نمیرسد، اما شارع بعد از این که جعل کرد، توجه میکنید، جعل شرعی به تبع به او میرسد. عقل میگد این منشأ انتزاعش در خارج موجود است، منشأ انتزاعش که در خارج موجود است، شارع اون منشأ انتزاع را لحاظ میکند، وقتی لحاظ کرد جعل حکم برش میکند. جعل حکم برش کرد، دیگه من با جعل کاری ندارم، من با مجعول ها را دیگه، این جعل تبدیل شد به مجعول شرعی. وقتی مجعول شرعی شد، استصحاب در موردش جاری می شود. هازا کله در قسم اول از احکام شرعیه. پس رو عرض ما که در قسم اول در احکام شرعیه که استصحاب جاری می شود، رو مبنای خدا آقای آخوندم که میگه ید جلب شرعی بهش نمی رسد، میگم آقای آخوند رو مبنایش و خدا آقای آخوند میگه پس استصحاب جاری نمی شود، میگم با عرض معذرت خلط شده بین جعل و مجعول و شرائط جعل و شرائط مجعول، و چون ما در مجعول شرعی میخوام نظر بدیم، در مجعول شرعی استصحاب قابل جریان است، هم در شبهات حکمیش هم در شبهات موضوعیش. هذا کله در قسم اول. و صلی الله علی محمد و آله.